زنده نگهداری میشه. اینها نمونه های از میراث مستنده که ایران خوشبختانه مثل سایر مصادیق میراث فرهنگی و طبیعی در این حوزه هم بسیار غنی و ثروتمند.
بسیار عالی. یه دوتا مورد هست آقای دکتر، اینم با هم دیگه به خاطر اینکه خیلی الان، همین الان که شما داشتین صحبت میکردین، دوستان از اتاق اون طرف من اعلام کردن در گوشم که چند نفر تماس گرفتن بلافاصله با برنامه و سوال پرسیدن که این بحث، این که بعضی موارد رو کشورهای دیگه به ثبت میرسونن و این آیا صحت داره که مثلا یک چیزی رو یک کشور دیگه ثبت کرده مان ما بوده، تو این بخشای مجازی و این بخشایی که بالاخره اینستاگرام هستش، موارد اجتماعی فراوان هستش که هیچ حد و حدود علمی پژوهشی هم نداره، هر کس میتونه نظری بنویسه توی شبکه‌های اجتماعی ارسال بکنه. این رو خواهش می‌کنم توضیح می‌فرمایید که آیا این که میگن به چه شکلی، متوجه شدین کامل منظور منو که؟
بله البته ببینید، این در همه موارد، البته در حوزه میراث ناملموس خیلی این بحث داغ هست، چون در حوزه میراث فرهنگی یعنی غیر منقول این امر شدنی نیست، چون یک کسی یک کشوری نمیتونه بیاد راهن ایران رو ثبت بکنه یا تخت جمشید ایران رو، چون در حوزه جغرافیای ایران هست.
بله.
ولی در حوزه میراث طبیعی هم همینطور، یک کشوری نمیتونه، مثلا کشور همسایه نمیتونه بیاد بیابان لوط رو ثبت کنه چون در داخل خاک ما. این موضوع در مورد میراث ناملموس مصداق داره و در حوزه میراث مستند یعنی حافظه جهانی. در مورد میراث ناملموس خب چند مورد داشتیم، مثلا در سال 2014، در سال 2013 جمهوری آذربایجان چوگان با اسب قره‌باغی رو ثبت کرد که بعداً ما در سال 96 خود چوگان رو که بنده اون موقع مسئولیت ثبت رو داشتم در فهرست جهانی به ثبت رسوندیم و این کار خیلی استثنایی بود، یعنی تقریبا بی‌نظیر و منحصر به فرد بود که یک کشوری یک شکلی از میراث فرهنگی، یک گونه از میراث فرهنگی رو، میراث ناملموس رو ثبت کنه، یک کشوری دیگه هم بیاد همون رو مجددا ثبت بکنه و به اون پرونده قبلی ملحق نشه. این اتفاق خیلی خیلی مهمی بود. و در مورد میراث مستند عرض کردم که نسخه ها ثبت میشن، مثلا ممکنه به طور مثال یک نسخه منحصر به فردی از مثال نمیزنم، یک نمونه اتفاق افتاده رو خدمتون عرض میکنم.
بله.
مصر، کشور مصر چند اثر مستند رو به ثبت رسونده، چند نمونه میراث مستند، مثلا اسناد حفر کانال سوئز، چون یه اتفاق جهانی بود و برای کل تاریخ بشر و کره زمین اهمیت داشت، این اتفاق عمرانی رو ثبت کرد، اسناد حفر کانال سوئز. یک اثر دیگه که ثبت کرده و بسیار جالبه، نسخه های تصویری فارسیه که در کتابخانه اسکندریه نگهداری میشه.
چقدر جالب. بله.
اسناد تصویری فارسی، دست اسناد تصویری فارسی،
ما رو چه دوره ای آقای دکتر؟
ببینید، اولا اسناد بسیار زیادی هست اونجا که از هند هست ولی به فارسیه، از بخش عمدهش از ایران، در دوره های متفاوت، در دوره های متفاوت تاریخی، بخشیش در عثمانی، امپراتوری عثمانی تهیه شده، بخشیش در ایران تهیه شده، ولی به یک طریقی سر از اونجا در آورد در گذشته، حالا یا هدیه دادن یا خریداری شده، به یک طریقی که ما نمیدونیم سر از کتابخانه اسکندریه مصر درآورده و مصر اینو به عنوان یک مجموعه مهمی از میراث مستند به ثبت رسونده. معنیش این نیست که اون اسناد ماهیتا مال اوناست، اولا وقتی ثبت جهانی میشه یعنی مال کل بشره.
بله.
وقتی مصر این اقدام رو میکنه و حتی اسم فارسی رو هم، یعنی پرژن، وقتی با اسم فارسی رو قید فارسی میذاره برای این مجموعه، خب به خاطر اینکه این اسناد اونجا وجود داره، اگر مثلا در ایتالیا بود ایتالیا این کارو میکرد، اگر در ایران بود ما خودمون این کارو میکردیم و این یه مسئله، یه بحث محکیت اون نسخه هاست. خیلی ممکنه مثلا دارم میگم نسخه از دانشنامه علایی که به فارسیه در مراکش پیدا بشه، قدیمی ترین نسخه که داره ارزش فراوانی، و مراکش این کارو بکنه. اگر ما هم نسخه نظیر اون داشته باشیم با هم مشترکاً این کارو بکنیم. و بالعکس ممکنه یک نسخه از مقدمه ابن خلدون در ایران باشه در حالی که ایشون تونسی بود، و ما این کار ما اینو ثبت بکنیم به عنوان میراث مستند خودمون.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. صحبت پایانی دارید آقای دکتر؟
عرضی ندارم، انشاءالله که این بلای کرونا به سلامت بگذره و گریبانگیر مردم جهان نباشه
انشاءالله. البته باعث شد که آقای دکتر خیلی ها کارهای باقی مونده علمی پژوهشیشون، اقلا تو این یک ماه من با دوستانم که صحبت میکنم در منزل که بودن، کارهایی که مثلا به من میگفتن شاید ما تا 6 ماه آینده هم نمیتونستیم انجام بدیم، و تو این یک ماه که در قرنطینه بودن تکمیل کردن. انشالله که باعث
سبب خیر شده
انشالله باعث بشه که حداقل دوستان بیشتر فعالیت بکنن. خیلی ممنون آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی. انشالله بعدن در خدمت شما تو برنامه‌های دیگه هستیم، چون این موضوع خیلی جالبه، من خودم هم خیلی سوال دارم که انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
شبتون
بخیر، خدا نگهدار. خب خانم دکتر حافظ زاده، ما دیگه در خدمت شما هستیم، یه جنبندی پایانی بعد داشته باشیم، یه چیز حدود این یه رب پایانی رو صحبت‌های شما رو بشنویم که ببینید چقدر جذاب و جالب این کشور عزیز ما ایران، به خاطر این طول عرض جغرافیایی زیادی که داره، این تنوع
اقلیمی که داره، تنوع
بله اقوام مختلف، این واقعا جذابه. و ما چقدر اینا رو معرفی کردیم، شما داشتید مثال تاسو عاشورا رو میزدید،
بله.
واقعا ما چقدر از این آژانس‌های گردشگری که واقعا دارن تبلیغ میکنن که بیاین ایران رو ببینید، کی اومده به صورت تخصصی این کارو فقط در همین یه موردی که هممون برامون همین الان
جذابه.
که ما تو ایران بزرگ شدیم. من یه خاطره برای شما بگم، همین سال گذشته من در یکی از این سفارتخونه ها دعوت بودیم به خاطر یه برنامه فرهنگی که بحث آثار تاریخی بود، اونجا بودیم، دیدم که خارجی ها یه تعدادشون نیستن، گفتن اینا دم در رفتن، دسته نگاه کن، همه دوربین فیلم برداری دستشون، و اینا اصلا یه جورایی ذوق زده شده بودن و میگفتن که چقدر زیباست این مراسم،
بله.
چرا مثلا به ما نگفتید ما بیام؟ خب یه نفر پیدا کرده و بقیه رو صدا کرده بود، و من نگاه کردم دیدم که یکی از مهمانانی که اومده بودن در همین برنامه ما چند ماه گذشته میگفتن که من یه توری رو برده بودم که اینا رو یه جورایی قایمشون کرده بودم که مراسم رو نبینن، با من دعوا کردن و میگفتن که ما اصلا اگه میدونستیم این مراسم هست خیلی بیشتر خوشحال میشدیم. خب پس بنابراین چقدر زیبا، چقدر ولی چی کار کردیم؟ این مثال شما دیگه اینی که از همه جذابتر و مهمتره رو نگاه بکنید، دیگه برسیم به بقیه مسئله در خدمتون.
بله خواهش میکنم. سازمان میراث که در حال حاضر وزارت خونه شده خیلی کار قشنگی کرده بود، اومده بود توریست ها رو قبلا اگر کارت لیدرها رو بهشون میدادن برای توریست ها، همون طبق طبقه بندی قدیمی که بود، فرهنگی طبیعی، سازمان میراث وزارت خونه میراث اومد کار زیبایی انجام داد، برای لیدرها تخصصی تر کرد، ابعاد فرهنگی رو تعریف کرد، ابعاد طبیعی رو هم تعریف کرد، زیر شاقا. ولی متاسفانه خود آژانس ها و بخش خصوصی زیاد راغب نبودن رو قسمت گردشگری مذهبی زیاد کار کنن، چون فکر میکردن که گردشگری مذهبی تفکر پایه درشون این هست که گردشگری مذهبی مخصوص کشورهای در حال توسعه است. به قول شما نمیدونن چقدر جذابه برای کشورهای توسعه یافته که بیان ببینن، چون این مراسم حالا مثال تاسو عاشورا شد من بزنم،
نتون همه لمسش کردن و گفتیم،
بله یک تلفیقی از نمایش و حرکات رزمی و همه چی تلفیقه، یعنی یک فردی که به طور مثال در ایتالیا هست ممکنه همچین چیز بی نظیری رو، میراثی رو ندیده باشه، که تلفیقی از نمایش، روایت یک واقعی که مردم همزاد پنداری باهاش میکنن، که ما اصلا در تئاتر و ادبیات نمایشی داریم اینو، کاتارسیس، یعنی احساس همزادپنداری که اگر این اتفاق واسه من میافتاد چی میشد. توریست ها جدیدن به این چیزا علاقه مندن که اگر ما در این جایگاه بودیم، اگر این میراث ما بود، اگر این هویت ما بود، اگر این تاریخ ما بود چه میکردیم باهاش. همونطور که خیلی به پوشش لباس های قومیت های ما علاقه مند هستن توریست ها، که اینها رو امتحان کنن و ببینن،
بله.
یکی از چیزهایی که در ثبت جهانی خیلی مهم میشه این مشارکت جامعه محلی هستش. همون ایجاد آقای دکتر طالبیان تو صحبتاشون به این نکته اشاره کردن که باعث میشه که مردم احساس عرق ملی داشته باشن در خودشون. اون جامعه محلی ترغیب میشه که اون هویتی که داره رو بیشتر حفظ کنه. این یک نوع سرمایه اجتماعی که امروز خیلی بهش دارن اشاره میکنن، چون سرمایه اجتماعی زیربنای توسعه هستش و از نوع پایدارش، چون مشارکت رو داره، عرق ملی رو داره. مشارکت فقط بین خود اون همون منطقه جغرافیایی نیستش، حوزه جغرافی میتونه فرا منطقه‌ای باشه، در حد ملی باشه و بین المللی باشه. در بحث همین ثبت جهانی و گردشگری ما قومیت نداریم، نژاد نداریم، بعد دست به دست هم باشیم، چون فرهنگ میراث ماست. همون تعریفی که یونسکو بارها شما اشاره فرمودین و آقای دکتر طالبیان هم اشاره کردن، سوا از قومیت، مذهب و نژاد هست، سوا از اون دین میتونه باشه. یک واقعه مذهبی شاید برای من و شما که اون دین رو نداشته باشیم، اون مراسم جذاب باشه. پس این ثبتش کمک میکنه که جامعه محلی تمایل به اون اشتراکات، پیدا کردن اشتراکاتی داشته باشه که با قومیت‌های دیگه داره. خود همین یک پارچگی در کشور میتونه ایجاد کنه. قدیم اگه یادتون باشه خیلی مثلا در خصوص افسانه ها و چی دخل و تصرف میکردن،
بله.
الان دوست دارن سینه به سینه این برای هر ملیت ثبت بشه. اتفاقا چند وقت پیش بود یه مطلب جالب در مورد افسانه های بومی میخوندم که چقدر این افسانه های بومی ما که تو همین ثبت جهانی میتونه این افسانه ها گنجونده بشه که سینه به سینه از اجداد ما رسیده، همون داستان هایی که برای بچه ها جن و پری اینجور چیزایی که مستند گفته میشه و از جنسش از خوبی و بدیه، چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، اینها سینه به سینه داستان ها میچرخه. همین ها خیلی جاذبه ایجاد میکنه. خود من به عنوان یک فردی که بیرون بودم دوست داشتم داستان های بومی رو بشنوم. این خود داستان ها میتونه خیلی مستندات خوبی باشه، گفته بشه. یا حتی ما یک گردشگری غذایی داریم، غذاهای ما میتونه جز ثبت جهانی باشه، حتی غذاهای بی‌نظیری که ترکیبی از موادی هستش که سردی و گرمی رو که امروزه در علم پزشکی خیلی بهش اشاره میکنن که مواد سرد مواد دگر، و این جامعه محلی ما بسیار این موارد رو خوب بلدن که چه موادی با هم قاطی بشه که گرم و سردی یک بالانسی،
بله،
یک توازنی درش باشه.
خیلی درست میفرمایید.
بحث میراث ماست، بحث تاریخ و هویت ماست.
بله، حالا یه مطلبی که شما گفتید من دوست دارم اینو تکمیلش بکنم اینه که ما خیلی وقتا این میراث رو میذاریم کنار.
بله.
یه میراث دیگه که ما رو یه جای دیگه است تا برمیداریم و این ممکنه که به مذاق ما خوش نیاد. مثال ببینید، ما مواردی که از سینه به سینه از اجدادمون به ما رسیده حاصل چندین سال، صدها ساله،
بله،
آزمون و خطاهای خودش رو رد کرده. مثال اگه ما یه مسئله رو در ادبیات میبینیم، این پشت سرش داستان داره.
بله.
ما اگر اینو بذاریم کنار، یعنی تجربیات و اون چه که از گذشتگان به ما رسیده اینو گذاشتیم که نمونهش در ساختمان‌های امروزی ماست. ساختمان‌هایی که در شهر تهران ما بهش رسیده بودیم حاصل 500 سال 700 سال پژوهش ساخت و ساز و آزمون و خطا در بقیه شهرها بوده. از اصفهان، از شیراز اومدن این خانه‌های قاجاری که به شکل گرفت، حیات داشت، حیات مرکزی داشت، حوض داشت، درخت داشت، حال مردم تو این خونه
زیر زمین داشت که اگر در فصل زمستان تابستان
بله، حال مردم خوب بود. وقتی ما اینو میذاریم کنار میریم بدون اینکه به آبا و اجداد خودمون نگاه بکنیم، بدون اینکه محرمیت رو نگاه کنیم، بدون اینکه اینها رو بهش توجه بکنیم، میایم حتی میادین خودمون رو از حالت مستطیل شکل که چقدر زیبا مرکز محله شکل میگرفته در اونجا، میومدن مراسم اجرا میکردن، هزاران اتفاق میافتاده اونجا، اینها رو بر میداریم و تبدیلشون میکنیم به میدونهای گرد، کوچه های زیبامون، درخت رو قطع میکنیم، از ساختمون درخت رو حذف کردیم. یعنی شما نگاه کنین الان ما حال خوبمون با درخته توی خونه. این همینو مثال بزنه، حالا من اینو برای شنوندگان عزیز گفتم که بیشتر لمس بکنن. شما اینو تعمیم بدین به بقیه موارد، همه موارد باعث میشه که ما حالمون خوب نباشه. ولی وقتی که داستان‌های پدری و اجدادی اینها رو میشنویم، به قول شما این باعث میشه که
حالمون
خوب. حالا ما اینا رو ثبت کردیم، ما بریم روی این حوزه که خب حالا چکاری از اینا بتونیم درآمدزایی داشته باشیم، یعنی بتونیم یه کاری بکنیم که خانم دکتر این ایجاد اشتغال بشه و درآمدزایی بشه. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
جامعه محلی وقتی ببینه که با روندی که داره، اشتراکاتی که داره، میتونه ورودی بگیره.
از کجا باید بفرمایید جامعه محلی؟
جامعه محلی زمانی که میبینه گردشگر به اون مقصد به مرور زمان مرتب مراجعه میکنه و میراثی براش جالب میاد. حالا این میراث میتونه طبیعی باشه، میتونه فرهنگی باشه. دانش محلی ما میگیم همیشه نمیتونه اون برنامه‌های کلان رو داشته باشه، چون جامعه محلی یه مقدار از لحاظ اقتصادی ممکنه نتونه سرمایه گذاری کنه. اینجاست که وظیفه دولت میاد به عنوان تسهیلگر، نه مداخله‌گر، چون الان دولت‌ها فهمیدن که باید نقش مداخله‌گری نداشته باشن، تسهیل کنن براشون دانش محلی رو. وقتی یک فرد به طور مثال جامعه محلی روستایی میبینه که تعداد مراجعات و پرسش افراد غیر بومی از مکانی، حالا این مکان طبیعی میتونه باشه، سایت باشه، میتونه فرهنگی باشه، هرچی، زیاد میشه، ناخودآگاه خودش هم کنجکاو میشه که ببینه اون چه ویژگی هایی داره. این مکرر، بازدید مکرر و اینکه اون جامعه محلی چه بازخوردی به اون گردشگر میده.
حالا خانم دکتر بیان صحبتتون، این قشنگتر نیستش که ما تو جوامع محلی رو تو آموزش و پرورش از بچه‌ها بیایم شروع کنیم تا اینکه اینا منتظر باشیم که پیرمردی نشسته یه جایی یه نفر میاد ازش میپرسه مثلا اینجا چیه؟
خب وزارت علوم، الان وزارت علوم اومده یه کار قشنگ کرده، موزه علوم و فناوری که تو خیابون سیه تیر هستش، بله، اومده دو ساله داره یه کار زیبا انجام میده. در کنار اون علوم فیزیک و شیمی که بچه‌ها میان فیزیک رو میشناسن، اون وسایل رو بازی میکنن، یه سری از آیتم هایی که طبق مصوبه خود وزارت علوم بوده اومده گذاشته، به طور مثال اقتصادی برای بچهای دانش آموز، به مدارس میفرسته این برنامه ها رو وزارت علوم، و موزه علوم و فنون اومده متصدی شده. چه کار میکنه؟ بچه‌ها در کنار یادگیری به طور مثال انیشتن رو میشناسن،
بله،
خوارزمی رو میشناسن، ولی یه برنامه 40 دقیقه‌ای برای گروه‌های از پایه اول تا دبیرستان تدارک دیده که در کنار این فیزیک و شیمی بیان علوم دیگر رو بشناسن، که زمانی که میخوان تعیین رشته کنن بدونن با چه دنیایی مواجه هستن. میاد به طور مثال روانشناسی رو با بازی، جغرافیا رو با بازی، اقتصاد رو با بازی به بچه ها میشناسونه. خب این پایش گذاشته شده، موزه علوم داره این کار رو انجام میده. این دیگه بحثش میاد یکم فراتر میشه که خانواده ها چه دیدگاهی به میراث دارن.
البته اون فضا خیلی فضا جالبیه،
بله،
ولی کمه فضاش. ببینیم اصلا که قراره،
بله،
اون ساختمون دو طبقه که پایینش الان به اون بحث چاپ و کتابت،
بله،
این اختصاص کسی ارتباطی نداره این با اون بحث موزه، یعنی بعد یه مقدارم تو محیط و جاش و اینا تجدید نظر
بشه. ولی برنامه ایده قشنگی بوده که در کنار فیزیک و شیمی که اکثر والدین به این مقوله میپردازن، بیاد فرهنگ رو هم اضافه کنه.
بله. اتفاقا من اسمت... تو موزه که بودم، بله، اون فیلی که هوا کردن،
بله، دقیقاً
من دیدم که بچه‌ها، اتفاقا بچه‌های مدرسه‌ای اومده بودن، اینقدر جذب این فیل شدن که بعدش برگشتن که اون یخچالو توضیح بدن،
بله،
براشون. اینقدر اینا با دقت گوش میکردن میگفتن این هم به همون جذابی هست،
بله.
یعنی خب این کارا قشنگه.
اونجا مثلا اولین جایی که مثلا روغن ها رو میگیرن، روغنگیری سنتی ایرانی رو به صورت ماکت درست کردن و بر بچه ها توضیح میدن. خب این روغنگیری یک فرآیند بسیار جذاب میتونه باشه. یا همین حوضی که شما فرمودین که از حالت مستطیل یا مربع خارج شده و به گردی رفته،
باید.
خب همه اینا توضیحات داره، این بچه ها باید آشنا بشن. این وظیفه موزه هاست. یکی از چیزهای مهمی که ما در گردشگری و بحث گردشگری فرهنگی میگیم، بحث موزه هاست که خیلی باید اهمیت داده بشه در کشورها بهش، چون موزه تجلی هویت اون کشور.
آره، ولی باید یه ذره جذابم باشه.
بله، در
الان
کنار
ما
اون
مشکلی که با موزه ها داریم متاسفانه اینه که یک سری از همکاران محترمی که در این موزه ها مشغول هستن، مثلا یه من صحبت میکنم باشون چون تقریبا هر ماه به خاطر کارم مراجعه میکنم، میبینم که یک مثلا بچه های کوچیک حوصله این که بخوان از تاریخ خیلی براشون بگن توی موزه ملی ایران ندارن، ولی اگه ببرن بهشون بگن مرد زیر نمک بوده اومده بیرون پاش مونده، همه اونو با دقت نگاه میکنن، در کنارش میتونن دو تا اطلاعات دیگه هم بهشون بدن. خب ببینید این اهم این که طبقه بندی بکنیم چه اطلاعاتی رو کجا بدیم، بله. و این گردشگرا رو گیج نکنیم، یعنی افراد با تحصیلات متفاوت وارد یه جا میشن، با سنین مختلف، با جنسیت‌های مختلف، با نگاه متفاوت. اگه قراره برای همینا یه نسخه بپیچیم این شکست میخوره. من فکر میکنم که در آینده گردشگری ما هم بر اساس این ثبت جهانی تخصصی تر میشه، یعنی افرادی که میان به ایران میخوان آنچه که مثلا به هم مرتبط هست و با هم ببینن. ما باید تلاش بکنیم آموزش بدیم، راهنماهایی که اینها رو بلد باشن، زبانهای خاص، و البته اونطوری که شما گفتید در شبکه‌های اجتماعی، سایت ها و بقیه موارد هم بتونیم ازشون استفاده بکنیم. خانم دکتر در خدمتون هستیم، در حد یک دو دقیقه صحبت پایانی جنبندی داشته باشیم.
من میخواستم بگم که گردشگری ارتباط مستقیمی با فرهنگ داره. فرهنگ هم چیزی نیست جز سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی رو همه جا تعریف میکنن، اون مشارکت، تعاون، همکاری بین جوامع هستش. ما نباید که بیایم این رو زون بندی کنیم، منطقه بندی کنیم، نژادی کنیم، هیچی. گردشگری یک چیز جهان شموله، سوای از دین، مذهب و زبان ماست. باید یک دید بازتری نسبت بهش داشته باشیم، از تجربیات استفاده کنیم، تجربیاتی که بیاد با علم تلفیق بشه و چیز خوبی به ما بده. این که ما الان شهرها رو به قول شما داریم کاملا به سمت مدرنیته میبریم، دیگه جای صحبتی نمیمونه واسه اون معماری اصیل ایرانی که بهش مینازیم و صحبتش رو میکنیم، که هر کدوم از المان‌ها با حالا تفکر خاصی در معماری اومده بود.
بله، البته خانم دکتر من منظورم این نبود که ما دقیقاً اونو تکرار بکنیم، منظورم این بود که گوش کنیم.
بله؟
گوش کنیم ببینیم چی میگن. اگه مثلا میگن این خونه باید محرمیت داشته باشه، بله. محرمیت به معنای این که مسلمون حتما داخل این خونه زندگی کنه، بله. نیست، چون ما یهودیان تو این خونه زندگی میکردن، ارمنی‌ها و مسیحیان تو این خونه زندگی میکردن، زرتشت اون طبقه‌ای که براشون جدا شده بود، هر کس حریم خودش رو داشت، راحت میتونه زندگی کنه. منظور من اینه که اینو تکمیل بکنم، بله،
تکمیلی از این باشه که تکمیل بشه به سوی بهتر شدن، به سوی اینکه فرهنگی رو بهتر بتونیم نمایش بدیم.
بله.
یک جایی یه مطلبی خوندم خیلی زیبا بود که من اینو بگم، که میگفتن که این استاد فن میگفتن که عرض میکردن که همیشه این نباید باشه که خانه ایرانی، گاهی یک مشخصه خاصی در یک خانه ایرانی میتونه خودش جذب گردشگر بکنه و هویتی رو مشخص کنه. نباید همیشه بیایم یک کلمه عام بکاوریم، یک ویژگی، یک خصلت کوچیک حتی میتونه جزء اون فرهنگ و هویت ما باشه.
خیلی ممنون از سرکار خانم دکتر شقایق حافظی زاده، مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر محمد حسن طالبی، معاون میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل دفتر ثبت آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، و جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی، که امشب با ما همراه بودند. صحبت‌های دوستان رو در رابطه با ثبت جهانی و چالش‌های پیش رو در حوزه میراث فرهنگی شنیدیم. امین خرمی عزیز در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر و مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بوده، همچنین از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه برنامه رواق تماشا رو پیگیری کردید، هم بی نهایت سپاسگزارم و امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با تأکید تهیه کننده محترم برنامه جناب فرهاد دهنوی، یک بار دیگه از شما دوستان عزیز تقاضا میکنم که حتما به تعهد و مسئولیت اجتماعی خودتون به عنوان یک شهروند و البته لبیک گفتن به کادر پزشکان، پرستاران و درمانگرانی که در خط مقدم مبارزه با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و تحقق هشتک ما کرونا را شکست می‌دهیم، خالصانه، عاشقانه، فداکارانه و ایثارگرانه در حال مجاهدت و مبارزه هستند، بتونیم نقش خودمون رو به درستی ایفا بکنیم و تردید نداشته باشید که پرهیز از ترددهای غیر ضرور و در خانه ماندن میتونه بسیار بسیار در تحقق این مهم، یعنی پایان بخشیدن به ویروس کرونا و بار دیگر بازگشتن فضای بهاری به روزهایی که در حال سپری کردنش هستیم، بسیار بسیار کمک میکنه. و امید که طی هفته‌های آتی نیز ما رو در برنامه ارغوان اسخایم و رواق تماشا همراهی بکنید و انشالله که تن و بدنتون صحیح و سالم و برقرار باشه. برای دوستانی هم که ممکنه این فرصت رو نداشتن تا در این ساعت با ما همراه باشن، خیلی کوتاه عرض کنم که برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا میتونن جستجو بکنن شبکه رادیوی گفتگو رو، بر اساس بازه زمانی، تاریخ و ساعت این برنامه رو بر روی گوشی های خودشون بارگذاری بکنن و هر زمانی که تمایل داشتن ما رو بشنون. همچنین از طریق گیرنده های دیجیتال می توانند رادیو گفتگو رو هم ببینند و هم بشنوند. تا فرصت شنیدن داده بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا و عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند که در این لحظه با ما همراه هستند و تازه به جمع صمیمی ما پیوستند. از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هم همراه باشید با ما تا ساعت 6 بامداد. خوشحالیم که در این بخش در انتظار نظرات سازنده و مفید شما عزیزان از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستیم. همراهان عزیز رادیو گفتگو، به اطلاع شما می‌رساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضائیه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 3129 اطلاع دهید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هست. دعوت میکنم با برنامه چکاوک از این لحظه همراه باشید.